و از روایات استفاده کردیم اعتبار ید رو که ید حجت هست شرعن و اعتبار دارد و میشه به استناد او عرض کنم که ترتیب آثار ملکیت داد بر اون چی که تحت ید انسان است. این بحث پیش اومد که این حجیتی که ما از بناء عقلا یا از روایات برای ید استفاده می کنیم، این از جهت این است که ید اصلون از اصول شرعیه است، یا از جهت این است که امارتون امارت از امارات شرعیه، فرق هم میکنن با هم دیگه، آیا اصل است یا امار است. از عبارت امام دیروز عرض کردیم استفاده شد که ایشون اماره میدونند، فرود محکوم به ملکیت است و انهو له مال اوست. عبارت عبارتی است که ازش استفاده اماریت ید میشه. مرحوم آقای بجنوردی در کتاب القواعد الفقهیه ایشون فرق میگذارن، فرمود ببینیم مدرک رو چی قرار میدیم. اگر مدرک عرض کنم که حجیت ید اجماع علما باشه یا اخبار باشه، از اجماع حجیت ید رو بفهمیم یا از اخبار بفهمیم، نمیتونیم اماریت کشف بکنیم، بیش از اصل نمیرسونه. اما اگر دلیل و مدرک ما برای حجیت ید بناء عقلا باشه، چرا میشه ازش استفاده این بکنیم که ید امارت هم. عرض کنم که دیروز بحث کردیم، فرمود چون اجماع لسان نداره، حقیقت علما معتقدن متفقن بر اینکه ترتیب آثار ملکیت بر ید میشه، اما حالا وجهش این است که اصل است یا امارت توش نیست. و اما اخبار، چون فرمود گاهی مثلا مستفاد از خبر این است که میفرماد یجوز و شرا، مثل روایت حفص ابن قیاس میاد میپرسد میبینم مالی دست کسی است بخرم ازش؟ امام فرمود قال نعم، فرمود بخر. این جواز شرا، یا میتونم شهادت بدم که این مال مال اوست؟ فرمود قال نعم، میتونی شهادت بدم. گفت میرم در بازار میخوام عمه جاریه بخرم، یه شخصی عمه میخواد بفروشه، خود اون عمه میگه من حرم، بخرم یا نه؟ فرمود بخر. میرید از مجموعینا استفاده میشه ترتیب آثار ملکیت بده به اونی که تحت ید افراد است، اما وجهش چیه؟ بما انه اصل یا بما انه امارتون؟ ایشون فرمود از اخبار چیزی استفاده نمیشه، با هر دو اعمه. وقتی فرمود بخر و به قول اون که میگه من حرم اعتنا نکن، میسازد با این که این اصل است. اصل است رو توضیح دادیم، یعنی در زمینه شک، هر جا شک داری که آیا این مالک هست یا نه، ترتیب آثار ملکیت بده، کاری به واقع نداره. آیا واقع مالک هست یا نه، این ید کشف از مالکیت میکنه یا نه، کاری نداره. هر جا شک داری رفتی میخواید بخرید، میگه من حرم، شک داری آیا واقعا این حره، که مملوک نیست یا نه این ید داره مملوکه، شک دارید؟ عامل معهو معاملت الملکیه در ظاهر تعبده، این اصله مثل کل شیء تا. این عبارت با این معنا میسازه. اینم که فرماد بخر ترتیب اثر بده، با این میسازد که این مزنه پیدا میکنه هر چون غالبا اینا که ید دارند بر مال مالکند، انسان مزنه پیدا میکند به مالکیت، احتمال خلاف هم میده. بفرماد بخر یعنی احتمال خلاف نده، الغ احتمال الخلاف. پس این ید کشف از ملکیت میکنه، اماره ملکیت هست، واقع رو داره نشون میده. اگر اینجور باشد اماره هست، این با اینم میسازه. پس روایات یک معنایی را داره میگه، اعم هم یجتمه، با اینکه اون ید اصل باشه، یجتمه با اینکه اصل این اماره باشه. برابر این پس از عبارات روایات و مطالبی که در روایات استفاده میکنیم نمیتونیم خصوص احد ما رو بفهمیم. حتی اگر شک بکنیم که مستفاد از روایات اصل بودن ید است یا اماره بودن است، اگر شک هم بکنیم شون فرماد بیش از اصل رو نمیتونیم استفاده کنیم. به جهت این که عرض کنم که اماره بودن یه مطلب زائد بر اصل بودن رو میفهمونه. اگر اماره باشه لوازمش هم حجت هست، اماره باشه بر اصول دیگه مقدم است، اما اصل باشد در ردیف بقیه اصول دیگه، حکومتی بر اصول دیگه نداره اگر اصل باشه. این هم اصل است مثل استصحاب. اما اگر چنانچه اماره باشه مقدم بر استصحابه، حکومت بر اصل داره. اگر شک بکنیم ما اون زوائد رو هم شک میکنیم، نمیتونیم بار بکنیم. اگر مطمئن شدیم امار است میگیم حاکم بر اصول است. وقتی اطمینان نداریم اماره باشه نمیتونیم حاکم بدونیم بر اصول. پس اگر شک هم بکنیم نتیجش اصل بودن. لذا از روایات ما ایشون فرمود اماره بودن یا اصل بودن رو استفاده نمی کنیم، فقط روایات حجیت ید رو بیان میکنن. ترتیب آثار ملکیت بدید برید، اما اینکه اصل است یا اماره نمیفهمید. اصول تنزیلیه است، ایشون میگن اصول تنزیلیه هم قائم مقام علم میشه، چون این رو مبنای اصولی خودشون میگن که میفرمان به این استناد میشه شهادت داد. اصول تنزیلی عرض کنم که اگر مدرک بناء عقلا باشه اینجا میتونیم بگیم ید اماره است. ترجمه فرمودیم و جهت این که عقلا دیگه تعبد ندارند که بگن هر جا شک کردیم که آیا این ملک است برای این آقا یا ملک نیست، تعبدن بنا بذاریم بر ملکیت و آثار ملکیت بار کنیم. عقلا اینجور نیست که در زمینه شک بنا بگذارن در مقام عمل به حسب ظاهر به ترتیب آثار ملکیت. نه، اونا آثار ملکیت بار میکنن از باب اینکه مالک میدونن، نه بگن هر جا شک کردیم ترتیب آثار ملکیت میدیم. اونا این ید رو طریق مالکیت میدونن، این را مالک میشناسن، یعنی احتمال خلافم بدن اطلاع نمی کنن. شاید سرقت کرده باشه مالک نباشه، شاید قصد کرده باشه، به این احتمال خلاف اطلاع نمی کنن. همین که ید بر مال دارن این را مالک میشناسن و ترتیب آثار ملکیت میدن به ما انه مالکون، نه به ما انه که چون نمیدونیم ترتیب آثار ملکیت میدیم. عمل ارز کنم که اقلا و بنا اقلا بر این است که این رو طریق ید رو طریق برای مالک بودن میشناسم، ید رو کاشف از مالکیت میدونم. هر جو دیدم یک کسی ید داره بدون اینکه تحقیق بکنن، تفحص بکنن، احتمال خلافم بدن، اعتراض نمی کنن، میرن او رو ما چون مالک میدانن ترتیب آثار ملکیت بهش میدن. این روش اقلا اینه. پس اگر مدرک ما و همین روش بنا گفتیم امضا هم شده، این بنا اقلا مورد امضا شارع همین روایات که خوندیم موجب تأیید و امضا این سیره است، پس سیره و بنا اقلا میشه حجت. پس ید به بنا اقلا حجت است، بنا اقلا او رو مالک میدونند، پس ید رو این مبنا میشه اماره. پس ایشون فرق گذاشتن که اگر مدرک اجماع باشد یا اخبار باشد با هر دو میسازه، اعم از هر دو نمیتونیم اثبات کنیم خصوص اماریت ید رو، اما اگر مدرک بنا اقلا باشد خیلی روشنه که اینجا اماره بودن ید رو اثبات میکنیم. میشه به ایشون عرض کرد که خب در بناء اقلا که شما قبول کردید که امار است، ما میگیم اخبار هم محمول بر همین بناء اقلا است. چرا؟ وقتی ما گفتیم این بناء اقلا فی کل عصر و مصر در هر زمان در هر مکان بوده تا برسد به زمان ائمه، برسد به زمان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، وقتی این بنا متعارف بود در بین مردم در مرعی منظر ائمه، اون سائلینی که میان تو روایات از امام میپرسه که آقا مالی دست کسی میبینم میتونم شهادت بدم مال اوست، میتونم بخرم ازش، اینا همون چیزی که متعارف بین مردم بوده رو سوال میکنن، نه یه زمینه شک میخواد رفع تحیرش بشه. ترجمه فرمود همون چیزی که متعارف هست و میاد میخواد تأیید بگیره. امامم وقتی فرمود قال نعم برو بخر، یعنی همین جور که متعارف بین مردم هست همون رو عمل بکن. اون ذیل روایت حفص ابن قیاس که فرمود لو لم یجز هازا لم یقم للمسلمین سوق، فرمود اگر ما تجویز نکنیم این مطالب را که وقتی شما رفتی تو بازار جنس میخری مالک میدونی خودت را، نسبت به اومدی میگی این ملک اوست، شهادت میدی که ملک ملک اوست. فرمود اگر اینا ما قبول نکنیم لم یقم للمسلمین سوق، این معناش یعنی همون چیزی که بین مردم هست درسته، اگر بخوام به همش بزنیم بازار مردم از بین میره. این تأیید همون است که در بین مردمه، یعنی شارع مقدس میخواد حجت بکند ید را بر همون مبنایی که مردم بناشون بر حجیتش هست. وقتی فرمود میتونی شهادت بدی، گفت میتونم شهادت بدم ملک اوست، حالا نعم. اگر واقعش این است که اسلام، اگر این زمینه شک رو میخواد بپرسه که من شک دارم آیا ملک اوست یا نه، میتونم شهادت بدم ملک اوست، حالا نعم. فرمود بله شهادت بده. اصل من اونجاییست که حفظ موضوع شکه، در زمینه شک میگه هازا طاهرون، شک دارید طاهره یا نجس، میگه المشکوک و طاهر، کاری به واقع نداره، هر چه که شک داری بگو طاهر است با حفظ شک. هر چه اینجام بگیم هر چه رو شک که در ملکیت و عدم ملکیت داری بنا بذار بر ملکیت، خب اون وقت قسمم بخورم. قسم مال جاییست که آدم میدونه و اینجا موضوع شکه. اگر موضوع شک بود و با حفظ موضوع شک میفرماد ترتیب اثر بده، دیگه نباید بگه شهادت هم بده، نباید بگه قسم بخور که من مالک شدم. این قسم خوردن مال این است که این را طریق به واقع بدونیم و احتمال خلافش رو القا بکنیم، مثل این که علم داریم. همجور که علم داشته باشیم به ملکیت چجور قسم میخوریم؟ اگر ید هم داره، ید اماره است، احتمال خلافش هم القا میکنیم مثل علم میشه، اون وقت شهادت میدیم، قسم هم میخوریم. این که فرمود بخر، شهادت بده، قسم بخور، لولم یجز هازا لم یقم للمسلمین سوق، اینا خیلی روشنه که دارد ید رو از باب اماریتش للواقع، این که کشف واقع میکند، مالک بودن رو نشون میدد، نه در زمینه شکی حجتی دست طرف بدن. در روایت یونس ابن یعقوب داشتیم که من استولا علا شیئن من فهوله، بحث در متاع خانه بود، متاع بیت بود، اختلاف بود بین زن و شوهر که این متاع مال زن هست مال مرد کدومه. در ذیلش امام فرمود من استولا علا شیئن من فهوله، هر کدام از این زن و مرد، هر کدام استیلاء بر یکی از این متاع دارند، فهوله. این معناش این است که استیلاء اینجا نشوندار است، پیام دارد استیلاء. من استولا علی شیئن، همین استیلاء بر شیء، این نشانه این است که هوله، یعنی اماره ملکیتشه. و الا اگر نمیخواست اماره قرار بدهد، لفظ استیلا لازم نبود. بفرماد که اونی که مال زنانه است مال زن، اونی که مردانه است، عرض کنم که اونی هم که شک داری ترتیب آثار ملکیت برای او بده. نمیفرماد اینجور من استولا علی شیء من، هر کدام از اینا به طور کلی هر کس استیلای بر مالی دارد، استیلا نشان دهنده این است که هو الله مال اوست. پس این عنایتی به استیلا که اینجا آوردن، میخوان برسونن که استیلا بر یک مال نشانه طریق مالکیت اوست، نه یه حکمی در زمینه شک بخوان بیان. معمولا روایات اینجوره که ازش استفاده اماریت ید میشه، مخصوصا که داره تأیید میکند همونی که بین عقلا هست، داره امام میخواد حجت قرار بده همون مبنا را، یعنی میخواد بگه من حجت میکنم به همون طریقی که عقلا ید رو حجت میدونم. لولم یجز هازا لما قام للمسلمین سوق، خب اونی که متعارف بین مردم بود حجیت ید علا نحو الاماریه بود، حجت شرعنم به همون نحو میشه. بنابراین پس میگیم فرقی نیست که مدرک و مبنای حجیت ید بناء عقلا باشد یا اخبار باشه، بنابر هر دو ما استفاده میکنیم ازش اماریت ید رو. هر کسی استیلاء بر مالی دارد، همین استیلاء او بر اون مال طریق این است که ما و کاشف از این است که این مالک است، نه اینکه شک زمینه شک یه حکمی رو بخواد بیان. عرض کنم که بنابراین پس روایات، چه مدرک ما روایات باشد چه مدرک ما بنا عقلا باشد، هم حجت هست و از این روایات و از این بنا عقلا اماریت رو میفهمیم، از این رد میشه. جهت سومی که اینجا هست بحث میشه، جهت سوم بحث این است که مراد از ید چیه. این که میگیم ید اقتضاء ملکیت دارد، یا هر کسی که ید بر مالی دارد اماره ملکیت اوست، مراد از ید چیه؟ در لغت ید به معانی مختلفی و متعددی آمده. شما المنجد رو مراجعه کنید، در بعض کتب لغت دیگر رو مراجعه کنید، معانی متعددی ذکر. یکی از معانیش همین جارحه مخصوص هست، عضو مخصوص، ید مقابل رجل، مقابل پا، دست تا، که از سر انگشتان تا کتف این عضو خاص رو بهش میگیم ید. این یکی از معانیه از کنم که ید هست، همین جارحه مخصوص، عضو مخصوص مقابل رجل. لفظش رو هم مؤنث میدونن، معامله تأنیث با ید میشه، ضمیر تأنیث بهش برمیگرده. اصلش هم میگن یدیون بوده، چیزش حذف شده، لام الفعل یدیون بوده یا افتاده ید می، تصنیهش میشه یدان، جمعش ایدی، جمعش ایادی. خب معانی که در لغت اومده براش این یه معنا که همین جارحه مخصوص هم. یک معنا عرض کنم که میگه یقال لهو یدون بیضا فی الامر. مثلا یه معماری یه ساختمان مهمی میخوان معماری بکنن، یه ساختمان بکنن، یه پل هوایی میخوان بزنن، یه نمیدونم ساختمان مهمی، یه کسی معرفی میکنن، میگن این ازش میاد، میتونه این معماری این ساختمان رو بکنه؟ میگه لهو یدون بیضا فی هذا الامر، این ید بیضایی داره. یه عمل قلب میخوان بکنن، این پزشک ازش میاد، میتوند عمل باز قلب بکنه؟ لهو یدون بیضا فی هذا الامر، یعنی حاذقون، یعنی متخصصون. لهو یدون بیضا فی هذا الامر یعنی لهو حذاقتون، تخصصون، یه ویژگی داره که میتونه. این یه معنی. یقال بعته یدن به ید. بعته میگن فلان جنس فروختی، بله، چه جور؟ یدن به ید یعنی نقد، یعنی ید یعنی حاضر، حاضرن به حاضر، جنس حاضر تحویل دادم، پول حاضر رو گرفتم. یدن به ید یعنی نقدم. پس مراد از ید اینجا یعنی نقد، جنس فروش نقدی، بعته یدن به ید. یقال ما لک علیه ید، میگه من فلانی چه میکنم، فلانش میکنم، میگه ما لک علیه ید، هیچ یدی بر او نداری، یعنی سلطه‌ای نداری، هیچ ولایتی بر او نداری، هیچ کاری باش نمیتونی بکنی. ما لک علیه ید یعنی ولایت یا سلطه بر او نداری. یقال هازا فی یدی، یه ملکی زر چیزی صحبت میشن، این مالکی میگه هازا فی یدی یعنی هازا فی ملک، هازا فی یدی یعنی هازا فی ملک. یقال الامرو به ید فلان، کار دست فلانیست، الامرو به ید فلان یعنی اختیار او، زمام او، عرض کنم که به اراده او بسته تصرف در او، که امر به ید فلان. ید الله مع الجماعه، اینا معانیست که در لغت براش می، ید الله مع الجماعه یعنی حفظ خداوند، وقایت خداوند با جماعت هست، به معنای حفظ و وقایت. المسلمون ید واحد على من سواهم، مسلمان ها ید واحدند بر دشمنانشون. ید واحد یعنی مجتمعون، اتحاد دارن، وحدت. ید واحد یعنی وحدت دارن، اتحاد دارن. این معانی مختلفی است که در لغت برای ید غیر از اون جارحه مخصوص و عضو مخصوص این معانی هم گفته، بیش از این هم هست که عرض کردیم. مهم هم نیست که حالا ببینیم آیا در همه اینها حقیقت هست، در همه اینها مجاز است، در بعضیش حقیقت، در بعضیش مجاز، اون دیگه خیلی مورد بحث ما نیست. اونی که مورد بحث ما هست این است که اونی که متعارف عرفی از ید هست از این عبارت. مثلا اینجا گفتیم از ید، ان الله ید واحد علی من سواهم، ید الله مل جماعه، متفاهم عرفیش چیه؟ یه وقت هم گفته میشد که الید مقتزن للملکیه یا امارتون للملکیه. وقتی این تعبیر گفته شد عرف ازش چی میفهمه؟ ید امارتون للملکیه. اونی که عرف ازش میفهمد مراد از ید اینجا این یعنی جارحه مخصوص نیست قطعا، یا تصرف نیست که ممکنه کسی مالک باشد، اصلا تصرف هم در مالش نکرده و نمی کند اما مالک است. اونی که متفاهم عرفی است اون سلطه است، استیلا است. ید اماره ملکیت است یعنی استیلاء بر مال. کسی که استیلاء بر مال دارد، سلطه بر مال دارد، کسی که یک سیطره رو مال دارد که زمام امر مال دست اونه. عرف از ید این معنا رو میفهمه. پس اگر گفتیم ید اماره ملکیه است یعنی استیلاء بر مال، اماره این است که این مال ملک این آدمی است که مستولی است. متفاهم عرفی از معنای ید استیلاء است. استیلاء بر شی باز از نظر عرف مختلف است. استیلاء بر هر چیزی مناسب خودشه. استیلای یه جور نیست بر مال. استیلای بر یه لباس یه جوره، استیلای بر دار یه جور دیگه است از نظر عرف. استیلای بر یه مزرعه باغ یه جور دیگه است. همین جور که معنای ید اندل عرف و متفاهم عرف استیلاست، استیلاء بر مال هم به نظر عرف مختلف است. مثلا استیلاء بر یه لباس این است که بپوشد، اندازه او بریده شده باشد، تو صندوق لباس های او گذاشته شده است ولی او هنوز نپوشیده. استیلاء لباس اینه. استیلاء بر یک انگشتر، خب اینه که تو انگشتش بکنن یا تو جعبه مثلا صندوقی گذاشته است، میگیم استیلا. استیلای بر ماشین این است که تو گاراژ ایشونه، در پارکی که این داره میره پارکینگش پارک کرده، کلیدش دست اوست، این سوارش میشه میره. این استیلا اینجوری دیگه، پوشیدنی نیست یا دست کرده. استیلای بر دار، اگر میبینیم یه چند وقت این آقا تو این خونه رفت اومد میکنه، کلید خانه دست اینه، میره میاد، اگر اومد بیرون در قفل میکنه میره برمیگرده، کلید از تو جیبش در میاره در رو باز میکنه، تو این خانه سکونت دارد، میگیم استیلا. در یه مغازه استیلا کسبه، تو این مغازه نشسته کاسبی میکنه، میگیم ایشون مالک است، استیلا دارد. استیلای بر یه مزرعه کشاورزی میکنند یا داده افرادی از طرف او دارن کشاورزی میکنند، باغداری میکنند، استیلا. پس استیلا بر هر چیزی متناسب با اون شیء است که استیلا بر او هست مختلفه. پس استیلا به انواع استیلا، به هر نحوی که عرف نسبت به این شیء او را استیلا میداند. این استیلا امارتون للملکیه. حالا ممکنه کسی عرض کنم که یه جور تصرفی کرده اما عرف رو استیلا نمیدونه، میگیم دلیل نیست برای ملکیت. گاهی وقتا تعارض میشه. مثال میزنن آقایون، حالا اینا خیلی ما روش بحث نداریم، توسعه نمیدیم چون محل اطلاعمون نیست. مثلا یک کسی سوار بر یه حیوانیست، یک کسی هم زمام افسار این حیوان رو گرفته میبره، هر دو هم ادعای ملکیت دارن. اون که داره زمام افسار تو دستش میبره میگه این حیوان مال منه، اونم که سوار شده میگه اونم ادعا ملکیت میکنه. کدوم استیلا دارن؟ هر دو اینجا استیلا دارن. استیلای بر حیوان نسی زمامتشو بگیرد بکشوند ببره، یکی هم سوارش میشه. حالا اینجا تعارض میکنه، باید ببینیم عرف کدوم رو مقدم میداره. اگر نتونستیم مقدم بداریم میگیم تعارض میشه. الان یه حاله، پس معنای استیلا رو میخوام بگیم. معنای ید استیلاست اندن عرف، و استیلا هم بر مال به مناسب اموال فرق میکنه در نظر عرف که استیلاء بر این مال چیه، چه نه استیلاییست. عرض کنم که پس اون وقت میگیم لا اشکال در این که هر کس استیلاء بر مالی پیدا کرد که این نحو استیلاء رو عرف مناسب با این مال میدونند، به نحو من الانها استیلاء دارد بر مالی، این استیلا امارتون که این مال ملک اوست. پس این که میگیم ید اماره ملکیت یا اقتضاء ملکیت دارد، مراد از ید اینه، اماریتش هم اینه. خب اینم یک معنا که ید رو معنا کنیم، مراد همون استیلا و سلطه است. جهت چهارم که بحث میشه، این بحث مهمی است در موارد جریان قاعده است و مقدار سعه مصادیق و موارد. کجاهاست که این قاعده جریان دارد؟ هر جا اون ید باشه میگیم علامت ملکیت است، طریق ملکیت است. کجاهاست؟ جهت چهارم در موارد جریان قاعده است و مقدار حجیت این قاعده است. در کجاها میشه به این ید تمسک کرد؟ در اعیان اتفاقی است. همه قبول دارن که در اعیان قاعده جاری است. اگر کسی ید بر عینی از اعیان دارد، حالا اون عین میتوند یه ماشین باشد، میتوند یه فرشی باشد، میتوند خانه‌ای باشد، میتوند مزرعه‌ای باشد، باقی باشد، روستایی باشد، هرچه انها و اقسام اعیان منقول و غیر منقول، اگر کسی ید رو مالی دارد، رو عینی دارد، شبهه‌ای نیست که اینجا قاعده یدجاری است و استیلاء بر اون عین رو دلیل مالکیت این شخص بر اون عین میدونی. پس هم اتفاقی است بین علما که قاعده در مورد اعیان جاری است، مطلق اعیان منقول و غیر منقول، و هم قدر متیقن از ادله است. بناء عقلا یا اخبار عرض کنم که قدر متیقنش همین اعیان، از مورد خیلی از این روایات موردش همین اعیان است. سوال میکند از عمه بخرم نخرم، مالی رو سوال میکند، متاع بیت هست. از معمولا خیلی از اخباری که داشتیم موردش اخبار، مورد اخبار اعیان، پس هم مورد اتفاق است و هم قدر متیقن از ادله است که ادله میرسوند که در مورد اعیان ید حجت است. در مورد منافع اختلافی است، عین و منفعت در اعیان مورد اتفاق است ولی در منافع مورد اختلاف است که آیا در منافع هم اگر کسی ید بر منفعتی دارد میتونیم ید رو دلیل بر منفعت، مالک بودن او رو منفعت بدونیم؟ مورد اختلاف است. مثال، یک کسی توی خانه نشسته و خودش هم معترف است که مالک نیست، میگه خانه مال زیده، هیچ ادعای ملکیت رو خانه نداره، ولی خب ید دارد بر منفعت، سکونت این خانه، اسکان در این خانه با اوست. اگر یک کسی اومد مقابلش ادعا کرد آه این خانه در ملکیت منه، در اجاره منه، میتونیم این رو ذلیت حساب کنیم، بگیم این ید داره بر منفعت، اون یکی که از بیرون اومده ادعا میکند خانه در اجاره منه، اون ید نداره، بگیم این ذلیت است، اعتبار دارد یدش، مالک منفعت حساب میشد، اون یک مدعی است باید اثبات بکنه. توجه فرمودید که اگر ما اعتبار قائل بشیم به ید در منافع، در یه همچه جایی کسی سکونت دارد توی خانه ای و معترف است که مالک نیست، فقط ید بر منفعت خانه دارد، یه کسی از بیرون اومده ادعا میکند این خانه در اجاره منه، من اجاره کردم این خانه رو، خب اون یکی نسبت به منفعت میشه ذلیت، اون یکی نسبت به منفعت اجنبی است، باید بگیم اون ذلیت اینی که از بیرون اومده ادعا میکند منفعت مال منه، باید اثبات بکنه. پس ید رو اعتبار برش فعال بشیم، ید بر منفعت رو. یکی در حقوق باز اختلافه، حق عرض کنم که شفعه، حق رفت آمد، حق ارتفاق، ارتفاق امثال اینها مورد شبه است که آیا در حقوق یک کسی زلیت از یه جای رفت آمد میکنه، سابقه دارد، مسیرش در تو خانه کسی مسیر دارد، رفت آمد دارد، زلیت نسبت به این حق است، تصرف کرده تو این حق، آیا این میشه ذلیت حساب بکنیم یا نه؟ این مورد اختلافه. حالا نسبت به منافع اینو بحث فردا انشاءالله. بعضی از بزرگان مثل امام در تعبیرشون این هست که فرمود سوا اون کان من الاعیان اول منافع اول حقوق او غیره. بعد از این که میگن اگر کسی ید داره بر مالی محکومون به ملکیت و انقوله، تعبیرشون اینه سوا اون کانه، اون مال که این ید برش داره، سوا اون کانه من الاعیان اول منافع اول حقوق او غیرها، ید رو در همه اینها جریان میدونن، جاری میدونن و حجت میدونن. مرحوم آیه عرض کنم که بجنوردی ایشون تفصیل میده در بعض جاها ید رو عرض کنم که در منافع صحیح میدونه، در بعض جا صحیح نمیدونه، اینو انشاءالله بعد بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.